نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، وقت بخیر. بسیار خرسندیم که روز دیگری و ساعت دیگری در خدمت شما هستیم با برنامه اقتصاد جهان. دانشمندان معتقدند زمانی اقتصاد میتواند راه گشای زندگی شما باشد که از منظر جهانی نگاه و برنامه ریزی کنید. اگر مایلید تا از زوایای پنهان و آشکار آن مطلع گردید، از منظر جهانی به آن بنگرید، یعنی اقتصاد جهان. این برنامه سایه های روشنتری را برای شما قرار می‌دهد. در برنامه امروز محورها را می‌شنوید. اندونزی در مسیر موازنه نوین از بی‌طرفی فعال تا دلار زدایی و نزدیکی به بریکس. توافق جامعه هند و عمان، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری دو جانبه. دلار ضعیف، یوان قوی. و سیل سرمایه‌گذاری خارجی چین در آسیای مرکزی از معادن طلا تا نیروگاه‌های بادی. اقتصاد یک علم است. اگر می‌خواهید آن سوی این علم را بپذیرید و بدانید، باید فرضیه‌های علمی را بدانید. یکی از این فرضیه‌ها، بحث اقتصاد از بعد رسانه مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
Kevin, this is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومیست که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه در
آنچه میشنوید گزیده است از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به ایش که واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده، گفته
جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب استادی عزیز. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون. در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم.
جناب استادی، عناوین روزنامه‌های جهانی رو که ورق می‌زدیم، پنج عنوان توجهمون رو خودش جلب کرد. اولیش از بلومبرگ بگم که از یک سهام جنجالی شکست خورده در امریکا گفته و اون رو نشونه ای از حباب دارایی ها دونست. یک ETF مرتبط با سیاست و دسترسی به واشنگتن، Total Capital Government Grief ETF، از پذیرش در بورس های بزرگ باز موند و رد شد. این شکست نماد ریسک های نوظهور در بازار دارایی های مالی و محصولات ساختار شکن ETF و نگرانی از نوسانات و اعتبار بخش های مالی نوآورانه رو افزایش می. پیامد بین المللی این اتفاق همین است که بازارهای جهانی سرمایه ممکنه در مواجهه با محصولات مالی پر ریسک شاهد خروج سرمایه و افزایش هزینه‌های تأمین مالی باشن، به ویژه در شرایط عدم قطعیت سیاسی. از بلومبرگ عبور کنیم، فاینانشال تایمز رو باز کنیم. از تقویت غیر منتظره یوان چین و پیامدهای تجاری اون گفته. چین با تثبیت یوان در بالاترین سطح 15 ماه اخیر خودش نشون داده که ممکنه به قدرت گرفتن ارز تدریجی ارز خودش تن بده. این تغییر در سیاست‌های ارزی در حالی صورت می‌گیره که تنش‌های تجاری با آمریکا و اروپا همچنان می‌دونیم که هست و ادامه داره. تقویت نسبی یوان میتونه رقابت صادراتی و همینطور تراز تجاری جهانی رو تغییر بده و فشار بر ارزهای نوظهور و سیاست‌های پولی و جهانی رو افزایش بده.
بله.
اکونومیست موضوع هوش مصنوعی رو در واقع دستگاه تحلیل قرار داده و از اوپن ای آی گفته که در آستانه یک سال سرنوشت ساز برای حباب ای آی هست. اکونومیست گزارش داده که اوپن ای آی یکی از در واقع هوش‌های مصنوعی معروف، یکی از سریع‌ترین شرکت‌های رشد تاریخ در تاریخ 2026 با ریسک‌های بزرگ شکست مالی یا کاهش ارز مواجهه، چون هزینه‌های سرسام‌آور توسعه و سرمایه‌گذاری‌های گسترده اون توازن ساختار مالی رو به هم زده. خب شکست یا تضعیف این هوش مصنوعی میتونه اثر موجی بر بازار سرمایه گذاری در هوش مصنوعی و همینطور زنجیرهای فناوری و اقتصاد دیجیتال جهانی داشته باشه و باید ببینیم که تبعات اون دیگر هوش مصنوعی ها رو هم درگیر میکنه یا نه. وال استریت ژورنال هم همچنان سیاست های پولی آمریکا رو موضوع تحلیل خودش قرار داده، نگران کننده بودن اجماع سیاست های پولی آمریکا طبق صورت جلسه فدرال رزرو اکثر مقام ها با برش نرخ موافق بودند، اما اختلافات عمیق در بین سیاستگذاران درباره مسیر آتی سیاست پولی وجود داره. برخی حتی خواستار توقف بین کاهش بیشتر شدند. خب عدم اجماع در سیاست های پولی آمریکا میتونه نوسانات نرخ ارز، بازارهای بدهی و جریان سرمایه جهانی رو تحت تاثیر قرار بده و از این جهت این موضوع برای وال استریت ژورنال های اهمیت بوده. آخرین عنوان محمد بویترز هست که به صنعت روسیه و رکود شدید در صنعت روسیه پرداخته و پیامدهای جهانی اون رو بررسی قرار داده. شاخص فعالیت‌های کارخانه روسیه در بزرگترین اقتصاد اروپایی آسیا با سرعتی که از مارس 2022 دیده نشده کاهش پیدا کرده. سقوط تولید، افت سفارش‌ها و چشمانداز ضعیف رشد صنعتی، همه اینها نشون دهنده بحران ساختاری در اقتصاد روسیه است. این انقباض میتونه تأمین زنجیره‌های جهانی انرژی و کالاهای واسطه‌ای رو مختل بکنه و فشارهای تورمی و ناپایداری بازارها رو افزایش بده. و این هم آخرین عنوان ما بود. همونطوری که هفته‌های پیش هم بود دیدید که اساساً چشم‌انداز اقتصادی در 2026 خیلی روشن واضح نیست و کمی نگران کننده هست برای اکثر کارشناسان و تحلیلگران. من در خدمتتون.
بسیار ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شب گذشته چین اعلام کرد که مجموعه مبادلات مالی این کشور با سایر جهان در یک سال بالای 3 تریلیون دلار است. بحث اینجاست که آیا دلار ضعیف، یوان قوی، بازنده و برنده این مسئله هست یا یک تله اقتصادی است؟ کدام یک؟
دلار ضعیف، یوان قوی، بازی برنده برنده یا تله اقتصادی. در حالی که دونالد ترامپ تضعیف دلار را راهی برای تقویت صادرات و کاهش کسری تجاری آمریکا می‌داند، اقتصاددانان چینی از تقویت یوان به عنوان ابزاری برای افزایش مصرف داخلی و تبدیل چین به یک قدرت مصرفی جهانی یاد می‌کنند. همگرایی ظاهری این دو دیدگاه پرسشی اساسی را پیش روی اقتصاد جهانی قرار داده است. دلار ضعیف و یوان قوی معامله‌ای برنده برنده است یا تله‌ای با پیامدهای پرهزینه؟
这就导致了一部分血液在小腿里面聚集，不容易返回心脏，于是静脉里面就出现了淤滞的血液，就导致了。
نظر مقام سابق بانک خلق چین که در آبان ماه گفته بود نرخ ارز صحیح برای تعادل قدرت خرید مصرف کنندگان چین و آمریکا میتواند به 5 یا حتی 4 یوان به ازای هر دلار برسد، نه نرخ فعلی حدود 7 یوان.
بله. 那么这些管道也有一些特殊的中转站，我们称之为淋巴结。每当我们的身体出现感染的时候，你就可以摸到下颌的淋巴结肿大。当然你可以摸得到脖子上或者是腋下或者是腹股沟的淋巴结也开始肿大。
این قبیل از دیدگاه ها میان اقتصاددانان چین به طور گسترده ای مطرح می شود، اما هنوز به سیاست رسمی تبدیل نشده و مقاومت در برابر تقویت سریع یوان در پکن بالاست. چین تجربه توافق پلازا در 1985 را به یاد دارد، زمانی که آمریکا و متحدان اروپایی ارزش ین ژاپن را ظرف چند سال دو برابر کردند و حباب اقتصادی ایجاد شده که ژاپن سالها با پیامدهای آن دست و پنجه نرم کرد.
جناب آقای دکتر عطا بهرامی از کارشناسان اقتصاد بین الملل، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما.
ممنونم آقای بهرامی. واقعا انقدر اقتصاد چین قوی هست که بتوند به یک تله اقتصادی برای غرب تبدیل بشه، یا واقعا یک بازی برنده برنده یا برد برده؟
واقعیت اینه که تبدیل شده و وقتش هم رد شده. الان چینی اقتصاد اول دنیان و غربی ها خب نتونستن کاری بکنن، اونا به خاطر تداخل منافع شرکت ها، منافع شرکت های غربی و چابکی فوق‌العاده چینی ها که هیچ وقت جوری متوقف نشدن که روی اونا قفل کنن و اونا را کار بندازن، که در صحبت های برنامه شما به توافق پلازا اشاره کردن.
بله،
چینی ها تا کنون زیر بار چنین تله‌ای نرفتن و در 5 سال گذشته از روزی که آقای ترامپ رفت تا الان ارزش ین رو نه تنها بالا نبودن، کاهش هم دادن. موقعی که ترامپ رفت 6.5 ین 1 دلار بود، به 7.5 هم رسید و الان هم 7 هست، 7 یوان ببخشید، یوان 1 دلار. یعنی با این که اقتصادش همیشه داره به تاخت رشد میکنه، اما اجازه افزایش رشد یوان رو نمیده، که حالا روشش هم
خودشون نمیخوان افزایش پیدا بکنه. نه
بله، اونا تجربه ژاپن رو دیدن که عملا با جنگ ارزی که علیش پیاده کردن واقعا از بین رفت، و اینکه چین هم ژاپن هم میتواند بگوید نه از بین رفت، چون در دنیا جنگ ارزی و جنگ تعرفه با هم الان در جریانه.
بله.
و در ایران متاسفانه برعکس فهم شده، جنگ ارزی رو برعکس تعریف میکنن. کشورها تلاش میکنن ارزش های پول ملیشون رو کاهش بدن که در تولید مزیت پیدا بکنن، و اگر موفق شدن در بازار جهانی حضور پیدا بکنن، که خب چینی ها هر دوتاشو بلدن.
آقای بهرامی، حالا مسئله دوتا شد. اولا بفهمی که به اختصار رمز موفقیت اقتصاد چین در چی هست؟ چطوری به اینجا رسیدن؟
چینی ها یک مدل پیچیده پیاده کردن، اونا از هیچ الگوی استفاده نکردن، و بگیم که این برای اقتصاددانان نهادگرا خیلی جذابه، مدل خودشون رو طراحی کردن. هیچ دو تا کشور یک فرمول نداره که بخواد روش توسعه.
خب مدل خودشون یعنی چی؟ یعنی چه کار کردن؟
ببینید، محیط نهادی کشورها با هم دیگه فرق میکنه. در پلنوم های مختلفی که حزب کمونیست چین برگزار میکرد از 1975 اواخر ماو و اوایل دنگ شیاوپینگ، میشستن خودشون طراحی میکردن این که اصلا کدوم بخشا رشد بکنن در اقتصاد، چقدر دولت سهم داشته باشه، کجاها رو تحویل بخش خصوصی بده، کجاها با هم همزیستی بکنن، کجاها با فساد مبارزه بکنن و تعارف نداشته باشن، که این کار هم انجام دادن. در بازارهای جهانی در آفریقا چی کار بکنن، در آمریکا چی کار بکنن، جاسوسی صنعتی رو خیلی خوب پیاده کردن.
یعنی این طرح قابل کپی برداری برای دیگر کشورها نیست؟
هر کشوری قصه خودش رو داره. مکتب تاریخی آلمان یک مدل آلمان طراحی کرد، میجی انقلاب مدل ژاپنی رو طراحی کرد، انگلیسی‌ها ورژن خودشون رو داشتن، آمریکایی‌ها مدل خودشون رو داشتن، چینی ها مدل خودشون رو رفتن. هیچ کشوری میتونه روش دیگه ای رو بره. درسته پایه های علم اقتصاد ثابته،
خب
اما الگوهای توسعه فرق میکنه.
آقای بله. بهرامی شما این نکته اشاره کردید که چینی ها مخصوصا ارزش پول خودشون رو پایین نگه میدارن. این به نظر خیلی تعجب انگیز است. چرا و آیا این کار دیگر کشورها نمیتونن بکنن و اگر بکنن به کجا میرسن؟
این کار به این سادگی نیست. به این سادگی نیست چون در اقتصاد سیاسی تعریف میشه و چینی ها از موقعی به WTO پیوستن نظام ارزش شناور رو پیاده کردن، ولی ذیل نظام ارزش شناور ارزش یوان رو پایین نگه داشتن. اونا در از 2000 تا الان که 2001 به WTO پیوستن توی 24 سال تقریبا 18 برابر شد اقتصادشون.
خب.
اما ارزش یوان مثلا شاید 20% 25% بالا رفته باشه.
خب اینش هدفی رو دنبال میکنن. جان کلام اینجاست.
وضعیت تولیدشون نگه داره.
یعنی اگر
بله.
یعنی اگر پولش افزایش پیدا بکنه مغایر با سیاست‌های خودشه؟
بله بله علی خودش عمل میکنه. اینکه پول تو مثلا میگه آقا دلار به پر 20000 تومان مثلا خب میشه کارو بکنید، ولی اون وقت شما مثلا یه کفش مثلا 3 میلیون تومانی میشه چند دلار، اصلا دیگه صرفه نمیکنه، میشه 50 دلار.
این کارو آمریکایی‌ها نمیتونن بکنن؟
آمریکایی‌ها چون با بدهی زندگی میکنن نمیتونن، بعد اوراق بفروشن. چینی‌ها مازاد دارن، نیازی به اوراق فروشی ندارن.
یعنی ذخایر ارزی چین کاملا پر هست.
بیش از 8 تریلیون دلار میشه تا آخر امسال. شد دیگه مثلا روز میجادی میلادی 8 تریلیون دلاره رسمی و پنهان. 4 تاش رسمی، 3 تاش پنهانه. 7 تریلیون دلار 8 تریلیون دلار چیز دارن، ذخیره ارزی دارن و با بدهی زندگی نمیکنه. چون مازاد ارزیشو وارد اقتصاد نمیکنه بیا توی بازار عرضه کنه بفروشه، دلار ارزون نمیشه، دلار همچنان گرانه. میبره توی پروژه خارج از کشور یا تبدیل به طلا میکنه. در هر صورت توی چرخه واقعی اقتصاد اینا رو مخلوط نمیکنه، نیازی هم بهش نداره این کارو بکنه. اما امریکا و انگلیس آتلانتیک ها، یعنی دو سوی آتلانتیک، لندن و نیویورک، تا دارن الان حدود انگلیس 150 سال، آمریکا هم 100 سال داره بدهی زندگی میکنه.
بله.
وقتی میخواد اوراق بفروشی باید پول قوی باشه. پول ضعیف باشه که اوراق تو شما رو نمیخره. ممکنه 10% سود بدی، 8% سود بدی یا 6% سود بدی، اما از اون برای ساعت پول ملی 50% ضعیفشه، خوبی کسی نمیخره دیگه.
من فکر کنم آیه یه نکته جالبی که الان به ذهن رسید و این که ببینید چینی ها اومدن اعلام کردن که از این مجموعه 50 کشور آفریقایی هر کشوری که وام بخواد ما در جا 20 میلیارد دلار به اون وام میدیم. خب این یعنی وابستگی تمام اتحادیه آفریقا با 1 میلیارد جمعیت به چینی ها. رمز موفقیت در اینجا هست. این که شما فرمودید که کپی برداری نمیشه کرد، سیاست های خودشونه، به نظر مثل به همین جهان داره برمیگرده.
دقیقا همین کارو میکنن. اونا IMF که وامی داد کشورها رو ویران میکرد، اینا وامی دادن زیر ساخت ایجاد میکنن، اگر نتونن بدن فرصت رو دوباره میدن.
درسته.
و این باعث میشه که اون پول در داخل نیاد که یوان رو قوی کنه و از طرف دیگه نفوذ ژئوپلیتیک و طبیعتا منابع رو ایجاد بکنه برای چینی ها. خب این فرهنگ سیاسیش هم رشد داده که مردم اینو متوجه میشن. الان مثلا میگیم در ایران 1 میلیارد دلار بریم تو آفریقا سرمایه‌گذاری بکنیم، یه دیگه پول ما رو دادن آفریقایی‌ها.
آره آره.
یعنی فرهنگ سیاسی هم باعث رشد دادگی ملی رسیدن. این که شما بتونید در چارچوب BRI پروژه‌ای طراحی بکنید، این منابع رو خزینه بکنید و آتی هم به شما برگردونه. یعنی دو سر برده عملا که داره اتفاق میفته.
یه نکته دیگه آقای جم، بحث خیلی جالبی شد. ببینید چینی‌ها یک آیین‌نامه‌ای دارن، میگم در طول 35 سال آینده، یعنی تا سال 2035 تا 10 سال آینده ما نباید در دخالت نظامی در هیچ کشوری بکنیم. ما هفته پیش هم بحث کردیم که چرا آمریکایی‌ها از پوان تایوان بر علیه چین استفاده می‌کنن و چرا چینی‌ها از بس ونزوئلا این بهره رو علیه آمریکا نمی‌گیرن. برمیگرده به همین سیاستشون که اینا نمی‌خوان درگیر مسائل نظامی بشن، فقط در بعد اقتصادی پیشرفت خودشون انجام میدن.
با این اشتباهاتی که آمریکا میکنه ممکنه زودتر از این هم بتونن دخالت بکنن. یعنی سرعت سقوط آمریکا به قدری شدیده که همه تحلیلگرا تعجب کردن. خیلی هم میگفتن تا 2050-2035 حداقل دیگه بالاخره این هژمونی میکشه.
درسته.
ولی میرشاینر میگه 2017 تموم شده. و الان در تایوان اگر الان دخالت بکنن آمریکا چه چیزی دارن میخوان مقابله بکنن؟ تا 2030 به بیش از 2000 کلاه که هسته‌ای برسن عملا وارد سگانه کنترل تسلیحات میشیم، آمریکا، روسیه و چین. اون وقت آمریکایی میخوان چیکار بکنن؟ و اصلا خودم پیش بینی اینه که تایوان مسالمت‌آمیز برمیگرده به چین، اصلا جنگ هم نمیخواد.
بله دقیقاً. اون
سلطه زیاد شده که اصلا دیگه جنگ میشن نیاز نداشته باشه.
خیلی ممنونم آقای بهرامی، استفاده کردیم. شما رو به خدای بزرگ.
بزرگواری. زنده باشید. خدا نگهدار.
اقتصاد جهان. جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
منطقه خلیج فارس یکی از حساس ترین و استراتژیک ترین نقاط انرژی خیز جهان است. بر اساس آخرین مطالعات احتمالاً 65% انرژی جهان در خلیج فارس و 25% انرژی مصرفی از این منطقه حساس عبور می کنند. بحث اینجاست که آیا توافق نامه اخیر عمان و هند می تواند در این چارچوب مورد تحلیل قرار بگیرد؟ به نظر می رسد این منطقه حساس از ابعاد مختلف قابل بحث و تبادل نظر باشد. به اعتقاد محافل اقتصادی جهان، با توجه به حساس بودن این منطقه و عبور درصد بسیاری از انرژی‌های جهان از این منطقه، می‌تواند یکی از الگوهای خاص اقتصادی در آینده جهان باشد. جناب آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، مدیر کل سابق شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، سلام بر شما.
به شما مجری محترم، تمامی عوامل برنامه و شنوندگان عزیزم عرض ادب و احترام.
ممنونم آقای دکتر. این توافقنامه هند و عمان رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه هند در موقعیت اقتصادی که در جهان قرار گرفته، برنامه‌های پیش روی خودش رو به سمت توسعه و ارتقاء روابط با بازیگرهای جدید یا شرکای جدید اینطور بگم بهتره، به لحاظ راهبردی تعریف کرده، به لحاظ اینکه به هر حال رشد GDP خوبی توی چند سال اخیر داشته و برای توسعه خودش برنامه‌ریزی جدی کرده. در نتیجه هر از اون بعد اقتصادی که خروج از انحصار در روابط رو یکی از سرفصل‌های کاری خودش قرار داده، به این معنا که از چند سال پیش هم در جایگاه‌های مختلفی مقاماتشون اعلام کردن که از سیاست وان الائنمنت به مالتی الائنمنت شیفت کردن، یعنی به این معنا که از سیاست یک جانبه گرایی و به قولی فقط به یک سمت تمرکز داشتن از نظر روابط، به سمت چند جانبه پیش رفتن. به این لحاظ که نگاهشون اگر سابقا صرفا به سمت غرب بود به لحاظ فناوری و اون مزیت‌های بالادستی غرب، کشورهای غربی، حالا به عبارتی حالا میتونیم G8 رو بگیم یا G20 رو بگیم، گروه 7 20 8 و کشور OECD بگیم، به این سمت الان بیشتر داره پیش میره با توجه به اتفاقاتی هم که در جهان داره رقم میخوره، اتفاقات جنگ‌های تعرفه‌ای و امثال هم که دولت آمریکا یه شخص ترامپ ایجاد کرده برای کشورهای مختلف، حالا روسیه، ایران و از جمله هند، باعث شده که به این سیاستش و به این راهبردش سرعت بیشتری بده هند و به سمت شرکای جدید و قابل اعتماد و به هر حال راهبردی بیشتر نزدیک.
آقای طالبیان،
عمان هم توافق با عمان هم از همین حیث میشه لحاظش کرد.
آقای دکتر، حالا یک سوالی است، به نظر میاد یه کم بوی شیطنت هم توش میاد. ببینید، بعد از اینکه پروژه آیمک از دهلی بیاد تو دبی، عربستان و اسرائیل و بالا اروپا شکست خورد با حادثه هفته اکتبر، به نظر میسه هندی ها باز دو مرتبه دارن همین منطقه وسوسه میکنن. برخی معتقدن که این رابطه ی هند با عمان تو این چارچوب داره گردش میکنه. اصلا چنین استدلالی درسته؟
ببینید، واقعیتش اینه که ما به تحولات اگر از نظر بوده ریسک یا مخاطرات برای منطقه یا کشور خودمون یا روابط کشورهای حوزه خلیج فارس بخوایم در نظر بگیریم، این از یک منظر دیگه میشه بهش بررسی کنیم، بهش پرداخت، یعنی بحث سیاسی. حالا من بحث اقتصادی رو مد نظر داشتم که بحث خروج از یک جانبه گرایی بوده. خب اگر که به این سمت بخوایم نگاه بکنیم، خب مطرح هست مواردی به لحاظ اینکه به هر حال الان حالا من اجازه بدید چون توی سوال تلفنی هستش که پخش زنده هم میشه و به هر حال ما روابط خیلی خوبی با هند از قدیم داشتیم و داریم و برنامه‌ریزی همین هست به هر حال که
تا من خواستم سوال بعدی به حاجی همین بپرسم ولی شما بفرمایید.
حالا من عرضم اینه که ببینید وقتی که به سمت الان خب از سال 2022 ما فرنامه تجارت آزاد رو هند با امارات متحده عربی امضا کرده و اجرایی شده که تعرفه های واردات کالاها از کشورهایی که از کشور امارات به هند و برعکسش در حد صفر در نظر گرفته شده، یعنی FTA Free Trade Agreement امضا کرده موافقتنامه تجارت آزاد. شبیه این رو الان عمان با یه تفاوت هایی سعی کردن اجرا بکنن. ببینید توی اون حوزه خلیج فارس دو تا کشور هستن که به لحاظ بحث ترانزیت و کالای یعنی مبدا و مقصد شدن ترانزیتی برای ورود کالا و خروج کالا از کشورهای منطقه به اونجا و از اونجا به نقاط جهان، به خصوص توی بحث پهنه شرقی جهان یعنی به سمت چین و شبه قاره هند و امثال هم و برعکس به سمت آفریقا و سایر مقاصد از اون منطقه هست و خروج مثلا ورود و خروج نفتکش ها رو میبینیم که از همون منطقه.
اگه بلندتر هم صحبت کنید ممنون میشم آقای دکتر.
عرض میکنم و همطور بحث خروج و ورود نفتکش ها هم که به لحاظ این که از منطقه تنگه هرمز هست و اون سمت دریای عمان، این منطقه منطقه استراتژیکی هست، کلن راه بردی هست و نظر ژئوپلیتیک خیلی دارای اهمیت هست.
آقای دکتر این نیت هند تاکتیک است یا استراتژی در قبال عمان؟
ببینید در کوتاه مدت خب تاکتیکه، به لحاظ اینکه بالاخره شما وقتی که یک مجموعه یک قسمتی رو یک بدیل داشتن یا جایگزین داشتن، طرح جایگزین داشتن برای طرحهای قبلی یا برای روشهای قبلی، یک تاکتیک در کوتاه مدت حساب میشه، منتها در دراز مدت کیه که بدش بیاد. یعنی قاعدتا من فکر میکنم هند به لحاظ این که خودش رو در مسیرهای جدید امن قرار بده تلاش خواهد کرد که علاوه بر امارات متحده عربی عمان رو هم داشته باشه، حالا با تفاوت‌هایی که به لحاظ زیرساختی ارتباطی سطح روابط بین‌المللی که تعریف کردن برای هر کدوم از این کشور برای خودشون و سایرین در تعامل با این کشور رو تعریف کردن متفاوت خواهد بود و آینده این رو مشخص میکنه که چقدر این موافقتنامه میتونه به گشایش‌های جدید تجاری و کاری و اقتصادی بین دو کشور منجر بشه. اون موقع بهتر میشه قضاوت کرد.
حالا این مسئله در رقابت با چین نیست؟
ببینید مسیر کریدور شمال به جنوب و دسترسی به برحال این مسیری که برای ترانزیت کالا هست، به لحاظ اینکه زمان رو بتونن کاهش بدن، هر مسیر جدید، هر کریدور جدید، هر گذرگاه، حالا به عبارت خودمون گذرگاه جدید، میتونه مزیت ایجاد بکنه، چون به هر حال در زمانهای مختلف در موقعیت‌های مختلف با رویکردهای مختلف که برای کالاهای مختلف دسترسی مختلف لازم هست و مقاصد رو میتونه تنوع بخشی بکنه یا دایورسیفای بکنه، که اینا همش از نظر مسائل اقتصادی همه آیتم هایی هست که مد نظر قرار میگیره تو بحث هزینه مبادلاتی و موارد اینچنینی، بحث لوجستیک رو هزینهشو پایین میاره. این موارد مهمی هستش که شاید قطعا ببینید چین با هند مدت ها بحث حالا البته بخشی به لحاظ اون موقعیت جغرافیایی نزدیکی به هم که دارن و دسترسی حالا مثلا سر بعضی از قسمت هایی در کشورهای حوزه آسیای جنوبی رقابت هایی در بحث دسترسی به مثلا بندرگاه هاشون سرمایه گذاری های مشترک اینها وجود داشته هست و چه بسا خواهد بود. اون تا بحث این که این رقابت اقتصادی قاعدتا جدیدن با توجه این که هر دو کشور عضو اتحادیه شانگهای هم هستن، سازمان همکاری شانگهای هستن و فهمیدن که باید توی بحث حتی توی بریکس هم حتی هم چین هم هند با هم هستن، جدیدن این رو کاملا متوجه شدن که اگر رقابتی هست بهترین مزیت دو طرف در این خواهد بود که رقابتشون تو بحث اقتصادی و تجاری باشه، یعنی تو بحث های امنیتی، تو بحث های سیاسی و ژئوپلیتیک سعی میکنن برای هم معضل ایجاد نکنن. هرچند که سابقه بر این توسط حالا بعضا میگیم مجموعه های استعماری استریکباری همیشه یک سیاستی دنبال میشده که یک تقابل دوالی رو به این دوالی رو در رو قرار دادن هندوچین قرار میگرفته.
نمیگم این اصلا ریشه نداره، اصلا معنا نداره، تا حدی